أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. چند تا قصه و داستان و اینا تو ذهنم گذشت، فکر کردم برای که امروز خدمت شما عرض کنم اگر یادم بیاد. مسئله اول این است که مقدم است امام زمان علیه السلام اون بالای عالم نشسته است، لحظه به لحظه نگران رفتار و اعمال و خیالات و افکار و نیات ما هست. نیتی از ذهن شما نمی گذرد مگر اینکه او می داند، خبردار است، از ریشش هم خبر دارد. من مردان بزرگی رو دیدم که از خیالات من خبر دارند اما از ریشش مثل این که خبر نداشتم. او از ریشش هم خبر داره. تدینم یعنی همین، من میدونم اون ایشان به من نماینده خدا، بنوان نماینده خدا، از همه چیز من خبر داره. داستان اول، شیخ مفید بزرگ علمای شیعه بود در عصر خودش، خیلی مرد بزرگه. مادر سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهما اینا کوچیک بودن، مثلا 14-15 سالشون بود. قاعدتا یه مقدار مقدمات چیزی خونده بودن. ایشون شب خواب دید که حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف بردن تو مجلس درس شیخ و ایشان به امام حسن و امام حسین دستشونه، فرمودن شیخ، جناب شیخ، این بچه ها رو درس بده. ایران کرد، یعنی چه؟ من کیم که به امام حسن به امام حسین درس بدن؟ گذشت، با همون حالات تعجب از خواب بیدار شد و بعدم رفته در درس و شاگردان آمدنشون مشغول درسه، دیدی خانومی آمد، دوتا آقا پسر دستش هم مثلا بفرمید داشتم میگفتم مثلا فرقون 14-15 سال این سن هم اینا نواده های امام حسن هم. از نظر زیبایی از اون بزرگوار ارث بردن. ارد خدمت شیخ، عرض کرد شیخونا این بچه های منو درس بده. شاید هم مثلا معرفی کرد که این مثلا 4 تا پشت بری بالا، مثلا 5 تا پشت بری بالا میرسه به من حسن علیه السلام. اینا نشستن در درس. وقتی آدم 14 سال 15 سالشه صورت هنوز محاسن در نیورده، به اینا مرز کردیم که زیبای جدشونو به ارث بردن. گذشت 3 سال بعد یه نفر آمده خدمت شیخ، گفته آقا برای این طلبه های شما من مثلا نشستم شونه تراشیدم، شونه های قدیم چوبی بوده دیگه، شونه تراشیدم، مثلا فرض کن که 20 تا شونه وقف کردم برای شاگرده های شما. مثلا خب جناب شیخ فرمود که آقا شما داشت بیاری یه شونه زحمه شما یکسونش، زحمه شما یکسونش. اون دو نفر رو صدا نکرد، به اونا چیزی نداد. اینا رفتن منزل به مادرشون شکایت کردن، مگه ما چه عیبی داشتیم که از این شونه ها به ما جناب شیخ نداد؟ 3 سال گذشته، مادر فردا اومد پای درس، گفت آقا این بچه های ما از شما شکایت دارن که از این شونه ها به ما چرا ندادی؟ فرمود مگه اینا محاسن دارن؟ محاسنشون در اومده که شونه بهشون بدن. آقا نگاه کن، خب نگاه کن، خودت نگاه کن ببین محاسنشون در آمده یا نه. 3 سال تمام این قصه هایی بوده که ما اوائل جوانی اول طلبیگی شنیدی. به سم هست اون مطلبش، اون مطلبش. 3 سال تمام به صورتهای این دوتا نوجوان چون زیبارو بودن نگاه نکرده بود. آقا جلوی درس منه، همیشه جلوی منه، چه اراده ای اینقدر قوی که میتواند 3 سال تمام به گوشه‌ای از مجلس درسش اصلا نگاه نکنند، به حدی که اصلا نبینه اینا در این مدت، این مثلا 14 سالش بوده شده الان 17 سالش و محاسنش در آمده. اون مثلا فرض کنید که 14 سالش بوده الان مثلا شده 10 سال و محاسنش در آمده، میشده بهش از این شونه ها داد. 3 سال تمام باید آدم براش پیش بیاد که بینه میشه. این چقدر اراده داشته، آدمیزاد رو بر اساس وزن ارادهش در قیامت وزن می کنند. انسانیت انسان به وزن ارادهش است. جایگاه بهشتی شما به وزن اراده شما است. نه یه دقیقه، تو یه دقیقه نمیتونم چشممو مواظبت کنم. همینطور میخواد این بر نگاه کنه، این بر نگاه کنه. این یه قصه، دقت کنید. وزن آدم، وزن انسانیت آدم به اندازه وزن اراده اوست. این نوع اراده در هیچ حیوانی نیست. همه حیوانات اراده دارن. مثلا گربه میره دنبال گوشت، خب اراده میکنه که میره. دست و پا بدون اراده که کار نمیکنه که. حالا هر چی ضعیفتر باشه حیوان، باز این مقدار ارادهش هم کمتره، اما در هر صورت حیوان هم اراده داره، اما این نوع اراده رو نداره. و این وزن انسانیت آدم باش توزین میشه در تراسوی آخرت. چی داره قرآن؟ بفهمون نزع الموازین القسط. ما تراسوهای عدالت در قیامت میگذاره. اون ترازو منو وزن میکنم، میبینم 2000 میارزه. اگر وزن آدم در اون ترازوها نداشته باشه، جاش جهنمه. اگر وزن داشته باشه، به مقدار وزنش از بهشت برخوردار. هرچی بیشتر قصه دوم، یه از اصحاب حضرت عسکری ظاهرن علیه السلام خدمت ایشان هست. امام فرمود، فرمایش امام فرمود که یه گناهانی هست بخشش نداره، بر ما هم هست پیش میاد گاهی، یه گناهانی هست بخشش نداره. اون گناهی که بخشش نداره، اون گناهی است که شما وقتی پیش خودت داری فکر میکنی، گناهانتو میشماری تو ذهنت، میگه ای کاش همه گناهان من اینجوری بود. مثلا من 1000 تا کار کردم، 1000 جور یکی از گناهانم که به نظرم خیلی سبکتره، میگم ای کاش که اون گناهان رو من نداشتم، فقط همین یه گناه رو داشتم. میفهمان این گناه بخشیده نمیشه. بخشش نداره. این گناه بخشش نداره. با اینکه در محاسبه با سایر گناهان شما از همه کوچکتر حساب می شده. این بند خدا حالا به قول من نابود شد، این فرمایش امام که شنید، بعد تو دلش گفتش که عجب سخته ها. حالا این به زبان من، اون نگفت سخت، گفتش که چقدر باید ما مواظب به خودمون باشیم. اگه همچه خیالی پیش خودت بکنی، گناهانتو میشموری، بعد میگی که ای کاش کی همه گناهان من مثل این بود، چون از همه سبکتره، من 100 تا گناه اینجوری داشتم. میگن یه دونش هم بخشیده نمیشه نصد داشت. بعد این من خیلی خوب عجب سخته ها، حساب کتاب آقا عجب سخته ها، باور کنین. امام فرمود که بله همینجوری که شما فکر فرمودین. در محضر امام داره فکر میکنه دیگه. امام فرمودن بله همینجوری که شما فکر کردید. مگه من هر خیالی رو میتونم بکنم؟ خیال آزاده. این خیالیست که اون دشمن نامرد ما، یه دشمن نامرد ما داره. نه هیچ موجودی به اندازه او با ما دشمن است و نه هیچ موجودی به اندازه او نامرد است. هیچی سرشته میشه در دشمنی. میخواد یه کاری بکنه توی آنی همه زحمات عمر شما به باد بره. این لحظه آخرم میاد به سراغ آدم، خدا مگر رحم کنه. یه شکی شبهی، من مثلا فرض کنید که 15 سالم بوده، یه شک و شبهی تو دلم اومده بعدم یادم رفته، اون شک و شبهی 15 سالگی رو لب مرگ من میاره به خاطر من، با شک و شبهه از دنیا برم. اگه با شک و شبهه از دنیا رفتی مگر خدا رحم کنه؟ مگر خدا رحم کنه؟ اگر نمازمون رو مواظبت کنیم، نماز رو احترام کنیم، نماز رو به وقت بخونیم، خدا رحم کنه. اون لحظه رو خدا رحم. یه لحظه است دیگه، باید یه لحظه. این هم قصه دوم. حالا قصه سوم. یه آقای بزرگواری بود به نام آقای عاشق محمد حسین اصفهانی. اینا یه خانواده بسیار بزرگ و عظیم از علمای اصفهان بودند. مشهورترینشون اون جد اعلاشونه که حال نمیدونم اون جد اعلا بازم پدرش جز علما بوده یا نبوده نمیدونم. ایشونو میگن که اسمش اینه صاحب حاشیه. من اسم مرا کوچیکش، شاید ایشون عاشق محمد حسین بوده. این آقایی رو که میخوام بگیم این اسمش عاشق محمد حسینه. مثلا نوه رو فرض کنید که اسم پدر بزرگ گذاشتن روش، اون صاحب حاشیه است. اسمش صاحب حاشیه است. کتاب معالم که کتاب درسی قدیم طلبه ها بوده، ایشون حاشیه براش نوشته که 20 برابر اصل کتابه. شیخ انصاری که بزرگ علمای شیعه است، میگن در قسمت اصول ایشون اصول عملی رو در کتابش نوشته، کتاب رسائل داره، اصول عملی. میگن چرا اصول لفظی رو ننوشته؟ میگن مثلا فرموده بوده که آشق محمد حسین داره اونو. یه محقق تراز اول خانواده بوده تا همین نزدیکا، آخرین نفرشون به نظرم شاید 20 سال پیش وفات کرد، دیگر هیچ کس در این خانواده دیگه عالم نیست. این خانواده بزرگ علمی، از این خانواده های بزرگ علمی که امروز دیگر هیچ کس در میانشان عالم وجود ندارد، داره. من جمله خاندان هاشتیانی، هاشتیانی که در جریان تنباکو مقابل ناصرالدین شاه ایستاد و ناصرالدین شاه شکست خورد در برابر ایشان، از این خانواده هیچ کس نیست، هیچ کس دیگه نیست. شاید یه پسر الان مونده، این پسرم احتمالا تو ادارات دولتی است. یه مردان بزرگ ها، از این مردان بزرگ ها متاسفانه شما ها نمیشناسید. یعنی یه کتاب مثلا 500-600 صفحه‌ای باید در مورد شرح احوال این آدم نوشت. کار نداریم. این آقای عاشق محمد حسین اصفهانی نجف درس خونده بود، مجتهد شده بود، برق اجتهاد گرفته بود، اصفهان برگشته بود در جایگاه پدرش تو مسجدی که پدرش نماز میخوند، ایشون هم در جای پدر به نماز ایستاده درس میگه. خب در درس شده میان استفاده میکنن، قضاوت میکنه. اون وقت قضاوت به دست علما بود، هنوز رضا خان نیامده بود ریشکن کنه همه چیزو. ایشون قضاوت میکنه، کارای مردم رو همین دوسته، شبان روزش کار مردمه بود، مثلا عباداتش شب و تو نماز برای ایشون شک و شبهه پیش اومد. نماز میخونه گاهی شک میاد، بعد پیش خودش میگه که خب یعنی چه این شک و شبهه، یعنی چه که من باید اینو معالجه کنم. من حسودم، فکر معالجهش نیستم، چشمم بیدر و پیکره، به فکر معالجهش نیستم، زبونم بی کنترله، فکر معالجهش نیستم. این فکر معالجهش نیستم خیلی معنای بدی داره. معناش این است که من حساب و کتاب قیامتو قبول ندارم، یا غفلت دارم، یادم رفته. خیلی معناش بده اگه آدم به فکر معالجه خودش نیست. ما خب هممون کم و بیش یه مشکلاتی داریم اخلاقی و عملی، حتی قصهش هم نمیخوری. به فکرش نیستیم، نمیریم پیش یه نفری یه استادی بگیم آقا من عیبم اینه. وسط صحبت یه چیزی میخوام یادتون بدم، اینو تازگی ما آموخته ایم و امیدواریم که مؤثرم باشه برای کسانی که مثلا گاهی گرفتار شیطان میشن یا حتی نمیشن. این رو یه آقازاده ای داشت مرحوم آیت الله شاه‌آبادی که همه جدیدن وفات کرد، آیت الله حاج نصرالله شاه‌آبادی، یه شرح احوالی برای خودش و پدرش نوشته، خیلی خوب کتابیست، نوشته حدیث، اسمش کتاب حدیث نصر، اسمش نصرالله بوده، حدیث نصر، کتاب خوبیه، خیلی چیز آدم یاد میگیره از حوادث روزگار و حوادث انقلاب، قبل از انقلاب، نجف، نمیدونم قوم، اینا خیلی. یکیش اینه، ایشون میفرماد که پدرم اینو زیاد میگفت سر منبر برای دوستانش، این دستور رو زیاد میگفت، گفت میفرمود به نیت سگ‌های کوچه و بازار، حالا دیگه الان سگ کوچه و بازار کم تر گیر میاد، سگ جنی، سگ شیطانی، به سه تا نیت، سگ حیوانی، سگ جنی، سگ شیطانی، این دعا رو، این آیه رو صبح 22 بار بخونی. اینه که یه عالم بزرگی که میفهمه چی میگه یه حرف میزنه، آدم میفهمه که اینو از یه جایی گرفته، خودش میدونسته اختراع نمیشه کرد، از عالم بهتر کسی نمیفهمه که نمیشه در دین اختراع کرد، یه چیزی به دین اضافه کرد، اینو باید از یه جایی گرفته باشه، یه ولی خدایی که مثلا محضر حضرت ولی عصر میرسیده، مثلا یا خود ایشون یه روزی محضر حضرت ولی عصر رسیده، آنجا از حضور ایشون درخواست کرده و ایشان این دستور رو فرمودن. حالا خانومام انشالله دیگه من صدام یکم بلندتر شد، اونام کاملا میشنون. بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، در مورد سگ اصحاب 22 بار اینو بخونید، صبح یه بار بخون، شب یه بار بخون. بعضی هستن گرفتار گناه هم، به اعتیاد رسیده، اون نامرد میاد آدم ها وسوسه میکنه برای شی، برای گناه، حالا بخونی امتحان کنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، 22 بار. سعی کنی متوجه باشه. البته این پرانتز بسته، همیشه ما یه فکری بکنیم برای این شک و شبهه تو نماز پیش میاد. میگن که ما قبل از نماز، همونسی که به نماز بیایم، یکم بشینم فکر کنم در مورد خودم، شروع کرد از فردا نیم ساعت، سه رو یه ساعت داره فکر میکنه قبل از اینکه به نماز بره، بعد یواش یواش شد یه ساعت و نه، بعد شد دو ساعت، بعد شد 24 ساعت. ایشون شد یکی از تحفه های روزگار. یه جلد تفسیر از ایشون باقی مانده. یادمه که حاج آقای حق‌شناس میگشت، اومده بود تو کتاب فروشی ها میگشت دنبال تفسیر ایشون که بعدها البته چاپ شد. گفتن ایشون میرفت حمام، حمام آدم داره بدن خودشو مثلا کیسه میکشه، قدیم کیسه بود، کیسه میکشه، بعد مثلا صابون میزنه، بعد مثلا آب سرش میرسه. اینایی که تو حمام بودن دور ایشون میشستن گریه میکردن. حالا این خود این چه حالی داشت؟ نمیدونم چه حالی داشت. چقدر غرق بود، چقدر غرق بود تو اون حال. گفت های آدم های خیلی بیگانه. دوره نشستن دارن گریه میکن. بی اختیار چیزی میگه ایشون، بی اختیار همینطور دارن زار زار گریه میکن. بعد از وفاتش خواب ایشون دیدن، ببخشید خواب دیده بود مثلا برادرزاده ایشون خدمت امام زمان علیه السلام در خواب رسیده بود. عرض کرد که آقا پدرم چطوره وضعش؟ فرمود که به بهشت وارد شد به محبتنا، به محبتنا، با محبت سرمایه محبت ما را داشت. رو جمع ما نشستیم، کی مدعی محبته؟ محبت من دارم، سرمایه دارم، دستم پر از محبته که اینو بعد میتونم عرضه کنم، بگم بفرمایید تو بهشت محبت امیرالمؤمنین، محبت امام حسین بهشته، بفرمایید بهشت. یه بزرگی دیگری رو سوال کرد، جانم خیلی مرد بزرگیست، فرمود که دخل الجنه به شفاعتنا. خیلی بزرگی دارم میگم، هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخواند. در زیارت امیرالمؤمنین زیارت جامعه میخواند. سهر دو ساعت بیدار بود، فرمود دخل الجنه به شفاعت. گفت الشیخ محمد حسین، دقیق عبارت ها یادم رفت، این چی شد؟ فرمود که دقت کنید، ورد علی الله، نه بهشت، ورد علی الله و اعطاه الله کل ما اراد، ورد علی الله، بر خدا وارد شد نه به بهشت وارد. یعنی چی؟ ورد علی الله، بعد و اعطاه الله، خدا آنچه او میخواست او عطا فرمود. اگه کسی بر خدا وارد بشه چیزی میخواد دیگه؟ چیزی میخواد؟ هیچ چیز نمی ورد علی الله و اعطاه الله کل ما اراد. ما ببخشنا، ما یعنی من، اصلا توانای فکر کردن ندارم. حالا من به شما عرض میکنم، شما برین تو اتاق خودتون، اتاق خصوصی خودتون در رو ببندین، یه دقیقه میخوام فکر کنی بیم چی میشه. هم در اقیانوس اوهام از این خیال به اون خیال، از این خیال به اون خیال، فلانی دیرو به من بعد گفته، من میرم تا سر اینو ببرم مثلا در عالم خیال خودم، بعدم مثلا یه خیال بی خود دیگه، بعدم یه خیال بی خود، همینطور غرق خیال بی خود. قصه دیگه هم باز عرض کنم قاطی. امروز بناس کشکول، کشکول که میدونی چه میگم، که یه طلبه‌ای میرفت درس آقای آخوند، آخوند خراسانی که در جریان مشروطهشون رئیس مشروطه بود، و در درس آقای از محمد کاظم یزدی دو تا درس و هر دو رو میرفت. اینا درس های درجه اول نجف بود، بحثشون هم یکی بود. میرفت پای درس این، دید حرفای ایشون درسته، بعد میرم پای درس اون، دید حرفای اون درسته. آخه نشد که. گفت این دو نفر رو من دعوت میکنم یه روز هم توی حجره من سر نهار که دعوت کردیم، اینا رو با هم به بحث میندازم ببینم که نتیجه چی میشه. خب دعوت کرد اون دو بزرگوارم تشریف بردن، و اگر ایشون هم یه ذره پول داشت مثلا یه ذره آب گوشت درست کرد و یا میرفتن قرض چیز میگرفتن، نسیه میگرفتن، مثلا فرض کن دو سیر نیم گوشت نسیه میگرفتن، آب گوشت درست کرد و سه نفر چهار نفر هم نشستن. و خب آقای از محمد کاظم یزدی تشریف بردن، یه مرد بزرگ بزرگ بزرگ، آقای آخوند خراسانی هم آمدن، یک مرد بزرگ بزرگ، نه از این اصلا ندیدیم آدمش. حالا تمونش مثلا امام هم که ما ندیدیم، از طور عکس فقط دیدیم، خودشو اگه میدیدیم میدیدیم بزرگ یعنی چی. آمدن و گفت مسئلهشو، گفت که آقای آخوند یه همچی فرمایشی دارن و نظرشون اینه و دلایلشون اینه. آقای از محمد کاظم اشکال کرد به همه دلایلی که ایشون از مثلا قول آقای آخوند نقل کرده بود، یا مثلا گفت شما بفرمایید که این نظرتون دلیلش چیه. ایشون هم گفت و آقای از محمد کاظم هم اشکال اول، اشکال دوم، مثلا فرض کنید اشکال سومو، سر سفره آیا خون داره فکر میکنه، هرچی آقای از محمد کاظم منتظر شد که جواب بده ایشون غرق فکره، من قضیشون خوردن و سفره جمع کردن و ایشون هم خداحافظی کرد و رفت. آیا آخوند بعد از یک ساعت و نیم چشمشو باز کرد که جواب بده، نیست آقا، حریف شما رفت. یه ساعت و نیم شما میتونی یه مسئله علمی رو فکر کنی؟ از بس کی چلو کباب و جوجه کباب و پیتزا و از این زهرمارای زمان ما نخورده بودن میتونستن فکر کنن. شما یادتون نیست اول انقلاب مرغو میفرستن، مرغدارا مرغو میدن به کجا؟ کشتارگاه. کشتارگاه قیمت تعیین میکنه، مرغدار بیچاره مرغش میده به کشتارگاه، کشتارگاه تقسیم میکنه. مرغدار نمیتونه یه روز بیشتر نگه داره مرغشو، به یه مدت مثلا دو ماه و نیم که میرسه باید حتما ردش کنه. اگر کشتارگاه نگیره نخره، اونم بهشون چک میده 6 ماه بعد. مردم مسلمان هم دیگه، نصف قیمت 6 ماه بعد. دوستمون رفته بود اصفهان به دنبال این که یه کشتارگاه اجازه بگیره. اون آقای مأمور گفته بود 1 تومن بده تا ما اجازه برات درست کنیم. چقدر یعنی؟ بارکاله 1 تومن زمان ما. بیچارم نداره بابا. چرا دست بود؟ مدار مرغ به دست کشتارگاه است. اونا مردمان مسلمانی هستن. بقیه شدی خودتون میدونی. 1 ساعت و نیم عرض کردم که اول انقلاب این مرغا رو پشت به قبله بدون بسم الله خیلی شلوها بود گفتن، اصطلاح طلبه که شلوها. خبر به آقای بزرگوار رهبر رسید. باور کنید اگه همتی ایشون نبود موقع پشت به قبل سرشو ببرن بسم الله نگن چی؟ آقا مرداره، حرام خوردنش، نجسه. بعدشون وایساد، چونم یه چیزی پیشه اونا که وظیفه ایشونه وای میسه. معمولا شب سر میبرن مرغا رو. یه روحانی حساب شده تو تمام این مرغداریا گذاشتن. اگر پشت به قبله بود تبدیلش کردن به رو به قبله. اون مقداری که از نظر شرعی به این آقایونی هم که سر میبرن معمولا افغانیان، به اینام یاد دادن آقا شما باید بسم الله بگی، یه الله هم بگی کافیه. الله یه تیغ میزنی، الله یه تیغ میزنی، به نام خدا شده دیگه. سبحان الله هم بگی اب نداره، الله اکبر هم بگی اب نداره، بسم الله هم بگی اب نداره، به نام خدا سر ببارید. رو به قبلش هم که درست شد و فعلا این مرغایی که خورده می شود اسمش مرغ مسلمانیه. کسی مرغ نجس مردار بخوره نمیتونه فکر کنه که. یه آقای بزرگوار دیگری هست، حالا شما اسم انیشتن رو شنیدی؟ انیشتن هم اسمش شنیدین چون یهودی بوده. همتاهای بزرگی به اندازه ایشون وجود داره در کشورهای اروپایی، اسمش هم شما نشنیدین، مگر اینکه مثلا فیزیک خونده باشی، مثلا فیزیک اتمی خونده باشی اون اسما رو شنیده باشی، وگرنه اسم نشنیدی. وزنشون از نظر علمی حتی جایزه نوبل علمی درجه کاراشون حرفا به همون اندازه انیشتین رو شده، انیشتین شده مثال. بخوام میگم اینا هم وزن انیشتن یا بالاتر، نوابق ترامس اول بودن. حالا انشالله وسط داستان یادم میاد اسم ایشون یه مسئله مشکل داشت. مرحوم میرزا شیرازی صاحب فتوای تنباکو خیلی سرش شلوغ شده بود در مرجعیت، مرجع کل عالم تشیع بود دیگه، سرش شلوغ شده بود، درسشو به ایشون سپرده بود، ایشون میرفت درس به جای میرزا، شاگردام همه میپاید درس. مرد خیلی بزرگه. یه مسئله ای رو میخواست حل کنه، فکر کرد که اگر تو حجره بشینه یا یک زمه در میزنه به هم میزنه فکر من، تو خونه باشن این بچه های تخص نمیزن. خونه های نجف هم کوچولو بود، من شنیدم 30 متر مثلا دو تا سه تا چهار تا بچه نمیذارم. من میرم بیابون، رفت بیابون دور. نجفم خیلی بزرگ نبود، مثلا الان نبود که کسی بخواد بره بیابون بعد مثلا 5 کیلومتر مثلا راه بره تا به بیابون برسه. نجف دیوار داشت، حصار داشت به اصطلاح، رفت بیابونو دور و یه گودال پیدا کرد که کسی هم از دورم نگاه میکنه دیگه ایشون رو نمیبینه. رفت اون گودال، مشغول شد به فکر حل مسئله. فردا این حرف رو میخواد درس بگه، باید حلش کنه درس بگه. یه دقیقه گذشت، یه آقای عربی اومد بالا سر گودال، سلام علیکم. ما میخواستیم کسی ما رو نبینه بتونیم فکر کنیم. فرمودن که رو این مسئله فکر میکنی؟ بله. قرار حالش اینه. حل شد. عجب راه خوب، راه حلی بود. سر بالا کرد، نیست، اون آقا نیست. میتونست بشینه 2 ساعت فکر کنه روی مسئله. اگه آدم اختیار خیال خودشو نداشته باشه نمیتونه فکر کنه. اختیار خیال من از کجا به دست میاد؟ وقتی که اختیار چشمتو داری. اگه اختیار چشمتو داری مثل شیخ مفید که اول عرض کردیم اختیار چشمشو داشت، اختیار گردنشو داشت که این بر نشه این بر بشه مثلا، اگه اختیار چشمتو داری اختیار فکرت هم داری، میتونی داشته باشی. البته باید اختیار زبونت هم داشته باشی. من نه اختیار چشممو دارم نه اختیار غذایی که میخورم دارم، نه اختیار حرف زدنمو دارم، نه اختیار. پس نمیتوانم فکر کنم. این فکر کردن خیلی خوبه، خیلی خوبه، نشانه تجرد این آدمه. شما داری فکر میکنی دیگه این من نیست، منم و فکر. اصلا یادم نیست که حالا مثلا روی خاک من نشستم، خوب بود یه دونه مثلا پتو میوردم میدختم زیر پام. اصلا این دیگه این فکر نمی کنه. از این تن فارغه. اگه از این تن فارغ نباشه آدم، وقتی که میخوان به زور بیان اینو این روح منو از بدنم جدا کنن سخت میشه. اگه آدم بتونه فکر بکنه، اختیار داشته باشه فکر بکنه، وقت اختیارم داره که گریه بکنه. میتونه برای امام حسین یه ساعت گریه کنه اگر اختیار فکر کردن خودشو داشته باشه، اگر اختیار چشم خودشو داشته باشه، میتونه برای امام حسین یه ساعت گریه کنه. دل من از نگاه هایی کردم آلوده شده، آلوده شده. یه نگاه، فقط یه نگاه. میگن هر نگاه یه تیر مسمومه. مگه نگاه کردن یه نگاه حرام یه تیر مسمومه؟ اومده کجا؟ تیر مسموم به کجا خورده؟ تو سینه منه. خب مسمومه دیگه، منو مسموم میکنه. ثمره مسمومیت چیه؟ نمیتونم برای امام حسین گریه کنم، نمیتونم فکر کنم. اگه مواظب چشمت بودی 100% هم میتونی فکر کنی، فکر خوب، فکر خوب، و هم میتونی گریه کنی برای امام حسین. به مقدار مواظبت از چشم، به مقدار مواظبت از چشم، آدم میتونه فکر کنه. توانایی دارد. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا میگن اولوالالباب، میشه صاحب لب. اون لبی که، لب که میدونی یعنی چی؟ عقل خالص، عقل خالص. اون عقل رو میذارن تو ترازو، به شما بهشت میدن. چقدر عقل خالص بردن، به همون اندازه به شما بهشت میدن. قیمت بهشت عقله. از کجا درست میشه؟ از همون کاری که شیخ مفید کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح خلتی خلت به فنای، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یه قصه وسط سلام عرض کنم. اینو دوستان ما میگفتن که خدمت حاجای حق شناس بودن، گفتن ایشون بعد از نماز صبح رو میز نماز میخوند دیگه، قرآن رو باز میکرد، همینطور به این دیوار نگاه میکرد. رنگش که ما نگاه میکردیم سفید بود، مثل رنگ مرده. نه ذکر میگفت، نه قرآن میخوند، نه قرآن حتی نگاه میکرد. قرآن جلوش باز بود، اما قرآن هم نگاه نمیکرد. همینطور اون جوانی که این داستان رو اصلا نقل کرد، گفتش یه وقت که از آقا به حال اومد، حال معمولی اومد، گفتم آقا تو رو خدا شما کجا بودی؟ هی اصرار کردیم، قسم دادیم مثلا، و شون فرمودن که در حد عقل اون گفتن کربلا بودم. این خانم تو رو هم دعا کردم، تو رو نه، این خانم تو رو دعا کردم. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین.